که من میتونم ادامه بحثمون بعد داشته باشیم.
بسیار عالی، حتما با این الزامات در حقیقت همراه خواهیم بود و چقدرم خدا رو شاکرم که هیچ مشکلی صد هزار مرتبه شکر در بدنه این دست از اتفاقا وجود نداره و حالا برخی از نقطه‌ای هم که مطرح شده از سر ناآگاهی بوده. یک رفت و برگشتی داشته باشیم کوتاه، در بازگشت حتما این گفتگو ادامه خواهد داشت.
هر شب با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همدلی شما نازنین، همدلان و همراهان شبکه رادیویی گفتگو. در آستانه روز 14 اسفند ماه که در تقویم فرهنگی کشورمون به عنوان روز ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه نامگذاری شده، برنامه امشب رو با همین روی کرد، یعنی ضرورت مسئله ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه در شرایطی به شما بزرگواران تقدیم می‌کنیم که با افتخار از جناب دکتر محمد حسین حسینزاده مدیر عامل محترم بانک قرض‌الحسنه رسالت و جناب دکتر سید سعید شمسی نژاد مدیر عامل محترم پیشین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و از کارشناسان ارشد مسائل پولی و مالی در نظام بانک و سرمایه کشورمان میزبانی میکنیم. یک بار دیگه من از جناب دکتر شمسی نژاد که یکی دو بار شمسی زاده بنابر اشتباه ایشان را خطاب کردم عذرخواهی میکنم. اما جناب دکتر شمسی نژاد، من در فصل دوم در حقیقت میخوام در کنار توضیحات بسیار جامعی که حاج آقا حسین زاده درباره محور و مسئله‌ای به نام نگاه ترویجی و جایگاهی که قرض‌الحسنه داره و این تفکیکی که ایجاد داده، صادقانه میتونم بگم الان من یاد گرفتم مثلا واژه خرد رو با واژه ضعیف بخوام در این تقسیم بندی نظام جدا بکنم، به قول معروف گفتنی آن روی دیگر سکه هم چون بخشی از تیتر برنامه ما به مسئله ترویج این فرهنگ داره برمیگرده. اگه خود نظام بانکی رو کنار بگذاریم، به اعتقاد شما که الان در بخشی از جایگاه حقوقی تو عنوان کارشناس مسائل پولی و مالی هستش، دیگه چه بخشایی میتونه در ترویج این فرهنگ هم به عموم مردم هم جامعه خود مسئولان و دستاندرکاران یاری رسان باشه؟ چه کسایی میتونن این فرهنگ رو بیشتر معرفی و ترویج بکنند؟
خب در حال حاضر حاج آقای حسین‌زاده فرمودند به حمد الله ما اگر 10 پیش رو ببینیم تا الان، از زمانی که همین بانکداری قرض‌الحسنه، همین دوتا بانک سابقه 16 مثلا مهر و حلوشه 12 بانک قرض‌الحسنه رسالت ایجاد شده،
بله،
خود همین نشان دهنده الحمدلله ترویج این فرهنگ قرض‌الحسنه بود. حالا جدای من فقط آمار ارقام رو یه بار به شما بگم، تقریبا ما الان این دوتا بانک قرض‌الحسنه توانستن در حال حاضر قسمت عمده‌ای از نیازهای قرض‌الحسنه مردم رو پوشش بدن،
خدا رو شکر،
و این مسئله خودش توانسته است بستری برای مبلغ شدن این فرهنگ در جاهای کشور باشه. یعنی بله. شما نگاه بکنید، من از همین خود بانک قرض‌الحسنه رسالت شروع کنم.
خواهش میکنم.
اولین بانکی که شعار بانکداری بدون شعبه رو داد، خب بانک قرض‌الحسنه رسالت بود. شاید این موضوع که من قبلا همکار و شاگرد حاج آقای حسین زاده بودم در بانک قرض‌الحسنه رسالت، مراجعه میکردیم به شبکه بانکی و حتی به بانک مرکزی، خیلی این موضوع مورد پذیرش صنعت بانکداری نبود.
متوجه، بله بله.
ولی این اتفاق و حرکت رو به جلو و در بستر خدمات الکترونیک و خدمات غیر حضوری، و حالا جالب اینه بگم کرونا هم به این موضوع کمک کرد در اون ایام، باعث شد که خدمات غیر حضوری جای خودش رو در صنعت بانکداری ایجاد بکنه. اون فرهنگ و یا اون چیزی که خیلی از خدمات بانکی، حتی حاج آقا شاد یادشون باشه، جهت مزاح بگم بعضی مواقع اتفاق افتاده بود که ما خلاف ضوابط به دلیل اینکه توسعه خدمات غیر حضوری و فرهنگ دیجیتالی شدن خیلی از خدمات رو داشتیم پیگیری میکردیم، رو هم بحث مثلا صفحه الکترونیک خدمات غیر حضوری
بله. اینا.
پس این خود این موضوع شاید بگم اولین حرکت در نظام بانکی ما بود که یک بانکی میتواند بدون شعبه کمک کنه، یعنی بتونه شعبه فعالیت بکنه
بله.
پس این نگاه میتونه انجام بشه. نکته دوم در شمولیت این فرهنگ در سراسر کشور
درسته.
شد، یعنی شما الان خیلی جاها میدیدید، حالا چه بانک قرض‌الحسن رسالت، چه بعدن بانک قرض‌الحسن مهر ایران که به نوعی خدمات رو غیر حضوری میدادن، میبینید دور افتاده ترین روستاهای کشور ما اون مزمزه و یا اون شیرینی و حلاوت قرض‌الحسنه ولی خدمات بانکی رو داره میچشه. پس این موضوع باعث شد که در همین دو دهه این دوتا بانکی که از همه آخرتر مجوز گرفته بودن الان به تقریبا نیمی از آحاد جامعه دارن سرویس میدن تقریبا
خدا.
و تراکنش خدمات اینا جزء تک رقمی ها و جای شاید بگم جزء 5 تا بانک اول کشوره در شاخصهایی که مثال میزنیم. پس این باعث شد این فرهنگ قرض‌الحسنه هم شمولیت زیادی پیدا بکنه، هم با اون آماری که آقا فرمودن الان تقریبا 6.5 میلیون فقره وام قرض‌الحسنه بدون تقریبا، حالا خیلیشون خدمات غیر حضوریه
بله بله بله.
و این فرهنگ باعث شده بود اکوسیستم های مالی و کسب و کاری کشور هم به چرخه. حالا ما یه خدمتی رو داشتیم و همین الان هم در بانک قرض‌الحسنه مهر وجود داره، میخوام بگم اون معضلات اجتماعی رو چجوری حل کرده بودیم. شاید حرکت شاید قبل از ورود بنده به بانک قرض‌الحسنه مهر بود که اومده بودن مثلا بیمه شخص ثالثی که عدد بسیار خردی، یعنی شما نیا کنید الان کسی که یه فردی میخواد یه بیمه شخص ثالثی بگیره الان مثلا 6-7 تومن، اون موقع مثلا با یه تومن 700-800 هزار
بله.
همین سرویس اومد قرض‌الحسنه شد یک ساله، یعنی قرض‌الحسنه چگونه تونست به توسعه و زیست بوم صنعت بیمه کمک کنه
بح بح
و اون آسیب بح بح اجتماعی رو برطرف کنه. اومد این وام قرض‌الحسنه یک ساله چون بیمه هم یک ساله است شخص ثالث رو انجام داد. اول میگفتن آقا نمیدونم شما نمیدونم داری تامین مالی میکنید برای بیمه، نهادهایی اومدن و اینا، ولی الحمدلله کار شروع شد. من یادمه در دو سه سال اول این موضوع باعث شده بود که یک سوم از آدمایی که اصلا خودشونو بیمه نمیکردن و متاسفانه بعد از وقوع حادثه چقدر بحرانه اجتماعی و معضلاتی به وجود میاد، با همین طرح بانک قرض‌الحسنه مثلا مهر تونست این موضوع حل بشه. یعنی به جای اینکه شما یه پول همین الانش هم هست، همین الان هم سالی 800 هزار فقره وام بانک قرض‌الحسنه مهر ایران فقط بابت بیمه شخص
ثالثه،
این طرف توان پرداخت یک بیمه الان 7-8 میلیون تومان دیگه ندارد، طرف میونه قسطی میکنه ماهی 500 تومان مثلا پرداخت.
متوجه؟
پس عملا این فرهنگ قرض‌الحسنه اومده در کسب و کارها و کارآفرینی و مدل‌هایی که حالا زیست بوم بانک قرض‌الحسنه رسالت هم ایجاد کرده، مهر هم ایجاد کرده و متغیرهای دیگه. پس توان حالا این چیکار میکنه؟ وقتی یک معضل اجتماعی حل میشه قطعاً به نگاه فرهنگی و اعتقادی خود مردمم هینت میده و اونها رو به اون سمت جلب میکنه.
بله طبیعی.
یا قرض‌الحسنه در قرآن اومده، قرض‌الحسنه در احادیث اومده، منم نمود عینی و بیرونیشو گرفتم، لمس کردم، بعد دیگه میری تو ذهن اون فرد، ذهن اون جامعه، ذهن اون تسهیلات گیرنده به نوعی و رسوخ میکنه و رسوخ میکنه و اعتقاد پیدا میکنه و همینجور این موضوع در فرهنگ مردم نشون میده که آقا فقط در کتاب ها
نیستش،
بله. نیستش و در
و خود اون کسایی که بهره مند شدن حالا همان فردی که یا اون جامعه آماری که فرمودید بعد از اتفاق همین می‌خواستن که خودش هم تبدیل به دستگاه تبلیغی می‌شود، الزاما فقط لازم نیست ما از نهادهای بالادستی برای تبلیغ و ترویج این فرهنگ، منظورم فرهنگ قرض‌الحسنه، فقط کمک بگیریم. بسیار بسیار سپاسگزارم جناب دکتر شمسی نژاد. آقا حسین زاده، اما تو این دقایق پایانی برنامه بریم سراغ انجمن حامیان فرهنگ قرض‌الحسنه و کارآفرینی فرهنگ اجتماعی که شما هم اگر اشتباه نکنم اون گونه که دوستان در حقیقت میگفتن هم از اعضای این انجمن هستید، در رأس و بدنه مدیریت بهتر بگم مثلا همراه و همدل این انجمن. کمی درباره این انجمن و حالا نوع نگاهی که باز میتواند زلف بحث ما رو به همون زلف فرهنگ ترویج گره بزنه، به قول معروف گفتن اشارتی داشته باشین، من ممنونتون میشم.
بله، حالا همونجوری که استاد از مایی دکتر شمس نجات فرمودن، ببینید خدمت شما عرض شود که قرار اصلا همونجوری که اتفاق نظر پیدا کردیم یه فرهنگی که همگانی باید بشه و شمولیت پیدا کنه.
بله.
خب چه کاری میتونه انجام بشه؟ اول یک نگاهی به در واقع قالب و ساختاری که میتونه این فرهنگ رو توسعه بده و کمک کنه به توسعه فرهنگ. خب الحمدلله امروز تو کشور یک سازمان مردم نهاد به نام انجمن حامیان فرهنگ غزل‌حسنه.
بله.
موضوع برنامه اتفاقا با این کاملا سازگاره، انجمن حامیان فرهنگ غزل‌حسنه و کارآفرینی اجتماعی.
درسته.
این چه هدفی رو دنبال میکنه؟ سه تا فرهنگ رو داره دنبال میکنه این انجمن و اعضاش که میلیونی هم هست.
بله.
توسعه پیدا کنه. یکی توسعه فرهنگ همیاری اجتماعی، یعنی ما مردم، اونم مردم عموم و عامه جامعه.
درسته.
که همون خورد هم بگیم درسته، نه الزامن ضعیف.
بله بله بله،
که شما هم اشاره داشتین که آقا میتونیم با هم همیاری بکنیم مسائل اجتماعی رو حل کنیم. دو، توسعه فرهنگ کارآفرینی اجتماعی به معنای کسب و کارهای خرد و خانگی. یعنی ببینید، چون مجموعه کارمندانی که تو کشور وجود دارن بیش از 20% کل در واقع جامعه نیستن.
بله.
80% اونایی که آماده به کارند یا در حال کارند، اینا کار و کسبای خرد و خانگی دارن دیگه.
درست.
همون مسئله که زدم، از یک راننده محترم تاکسی بگیرین تا به یک کشاورز در یه روستای دامپرور.
بله، بله،
خانگی.
بله.
این کارآفرینی اجتماعی است. و سوم نظام مالی اینا که میشه توسعه فرهنگ غزل‌حسنه. حالا من 2 دقیقه میپردازم به فرمایشش کنم چه عواملی میتونن کمک کنن. ببینید، تمام جامعه میتونن به این توسعه فرهنگ فعال باشن و باقیات و سالات برای خودشون نگه دارن.
درسته.
صرفا فرهنگیان یا روحانیت یا مساجد نیستن، همه جامعه میتونن فعال بشن، از علمای دینی گرفته تا اساتید دانشگاه، از صنعتگران گرفته تا خدمت شما عرض شود یک صنف خاص، و همینجوری آقایون خانوما. این فرهنگ بخشیش باید در عمل برای جامعه ملموس بشه تا فرهنگ آقای دکتر شمس نجات به این پرداختن. من میخوام به یک نکته آخری اشاره بکنم تو این موضوع، که ببینید یکی از راه‌های توسعه فرهنگ غزل‌حسنه حامی شدنه. الان سازوکارهایی توی نظام غزل‌حسنه ایجاد شده که یک شرکت، یک سازمان، یک فرد، یک تاجر، یک صاحب یک واحد صنفی.
بله.
میتونه فقط گردش مالیش رو ببره و در یک جای دیگه، یک جغرافیای دیگری حامی بشود بدون اینکه پولش گرفتار بشه.
متوجه.
بدون اینکه خودش ضامن باشه. اون فرد حالا چه نزدیکشه از نظر جغرافیایی و یا در واقع خویشاوندی و چه فاصله داشته باشه، اون وام بگیره. من یه آمار کوچک بدم به شما.
بفرمایید.
ببینید، از حدود 2 میلیون وام غزل‌حسنه سال 1403 که رسالت پرداخت کرده، حدود 30%، یعنی حدود 600,000 فقره وام، خود فرد پول نداشته تو حسابش بچرخونه. حالا یا یک شرکت حامی شده، یا یه سازمان حامی شده، یا برادرش حامی شده، یا پدر حامی شده. حامی شده یعنی چی؟ نه که بهش پول بده، با حسابش کار کرده. بعد گفت آقا من با حسابم کار میکنم، دیگه میگن تو نیکی میکنه در دجندال کیزه در این چیزی تو اون وادیه، تو با حسابت باید کار کن. کی وامشو بگیره؟ اون کسی که من قرض الحسنه یک نیازمندیش رو تأمین میکنه در وادی معیشت. الان خیلی از دانشجویان دارن تو همین دانشگاه های مختلف کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامی دارن شهریهشون رو با وام قرض الحسنه میپردازن. آقای دکتر به بیمه پرداختن، من به این میپردازم.
چقدر عالی، چقدر
فرهنگی رو توسعه میده و انواع اقسام این مسائل که انشالله به جاش میتونه راجع بهش پرداخته بشه. انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی، همه این حامیان عضو این انجمنن. بنده حقیر و آقای دکتر و دوستان دیگه هم عضو این انجمن.
بسیار عمالی، خیلی خیلی روایت جذابی بود، خاصه در این گستره معنایی که از زبان هم جناب دکتر حسین زاده هم جناب دکتر شمسی نژاد بهش ارجاع و اشارت شد. چون ما این نمط رو بر عدالت گذاشتیم جناب دکتر شمسی نژاد، هرچند زمان خیلی محدوده، حتی اکثر 3 یا 4 دقیقه، ولی فصل پایانی فرماشات حاج آقا حسین زاده رو که شنیدیم، شما هم در قالب جمع‌بندی یا نکته که فکر میکنید بیانش تو این 3-4 دقیقه میتونه مکمل و مقوم فرماشات پیشین شما باشه رو ما شنوا هستیم. تمنام اینه بیشتر از این بازه 3-4 دقیقه نشه. در خدمت.
خیلی ممنون، متشکرم حاج آقای حسین زاده. الحمدلله موضوعات رو به صورت بسیار کاربردی و ساختاری یافته ای که در اکوسیستم خودشون دارن بیان کردن. تقریبا بیان شد که اکوسیستم قرض الحسنه به نوعی در بانکداری قرض الحسنه توانسته از اون نیازهای اجتماعی و عمومی مردم را رفع بکند، ولی به نظرم این نکته خالی از ذهن نباید بشه که در ساختار جدید بانک مرکزی هم که به طبقه بندی بانک ها داره اشاره میکنه، بله، که قرض الحسنه ها جدا، توسعه‌ای جدا، تجاری جدا، این نوید بخش این هست که با بخشنامه ای هم که در خصوص صندوق های قرض الحسنه بانک مرکزی داره کار میکنه روش و ایجاد میکنه، یه نظامات خیلی بهتری و دسترسی هایی رو برای این حوزه داره ایجاد میکنه. من فکر میکنم اون اثرگذاری قرض الحسنه در نظامات مالی هم یه ذره توسعه باز بیشتری پیدا خواهد کرد و عملا ما این رو خواهیم دید که کسب و کارهای خرد، خرید و فروش نیازهای کالایی خرد، حتی خدماتی خرد، یعنی ما الان خیلی از مواقع مثلا کسی سفر میخواد بره، باز میگم اون ذهنیت اجتماعی و فرهنگی و اینا، حالا سفرها همش زیارتی و خیلی سفرهای دیگه، خرید کالا اینا، الحمدلله این اکوسیستما و بوم سیستم هایی که داره شکل میگیره در این فضاها داره با فرهنگ قرض الحسنه و وام های قرض الحسنه ایجاد میشه و این شناختی که باید اول این نوع اکوسیستم به عنوان یک نظام مالی خودش رو در نظام صنعت بانکداری خودمون تثبیت میکرد، الحمدلله تثبیت شده و خیلی از نهادها الان موضوع این اکوسیستم ها یا روش هایی که این دوتا بانک دارن در فرآیندهای خودشون استفاده میکنن رو بانکهای دیگه هم دارن استفاده میکنن. همین خودش نشان دهنده اون چطور میگن قرض الحسنه برکت چندین برابری داره. همین خودش باعث برکت شده و در همینجا که همه شنوندگان واقعا استفاده میکنن از نکاتی که حضرت عالی حاج آقای حسین زاده بیان شد، تشویق میکنیم که واقعا قرض الحسنه رو به عنوان یک ابزار مالی در نظر بگیرند و در نظر گرفتن و بدانند که حل المسائل خیلی از موضوعات اجتماعی، فرهنگی، حتی مرحله آخرش مالی توجه ویژه به حوزه قرض الحسنه است. ما می توانیم با این ابزار خیلی از موضوعاتمون رو حل بکنیم، ولی باید ابزارش، ساختارش به قول معروف عینیت بخشی به این موضوع رو انشالله داشته باشیم. ما هم در خدمت شما هستیم که بتوانیم این فضا رو توسعه بدیم.
من این نکته رو اشاره کنم،
خواهش میکنم.
ببینید چون این روزا خیلی نقد میشه مسائل مدیریتی کشور یا به خصوص مسائل اقتصادی، یادمون باشه تنها نظام سیاسی که بانکداری خرد بر مبنای پول ارزان به معنای قرض الحسنه در کل دنیا به این معناش نهاد سازی کرده نظام جمهوری اسلامی
بله،
بوده است.
بله، بسیار بسیار نکته به جای بود. از هر دو سرور ارجمند مهمان عالی مقام جناب دکتر محمد حسین حسینزاده مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت و همچنین جناب دکتر سعید شمسی نژاد مدیر عامل محترم پیشین بانک قرض الحسنه مهر ایران و کارشناس ارشد مسائل پولی و مالی در نظام بانک و سرمایه کشور که در برنامه امشب گفتگوی فرهنگی با محوریت ضرورت ترویج فرهنگ قرض الحسنه به بهانه ایستگاه تقویمی 14 اسفند ماه روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه شرف حضور داشتند. بی نهایت سپاسگزارم و امیدوارم آنچه که دوستان به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد، چه در حوزه شفافیت و چه آشنایی با ابعاد مختلف فرهنگ قرض الحسنه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصت شنیداره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صف حشر قد رنجور علف با تنه سر و سهی. یا علی.
شب بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. امیدوارم که برنامه های رادیو گفتگو تا این لحظه مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم در حالی که 53 دقیقه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم. لطفاً در ادامه برنامه ها همچنان رادیو گفتگو رو بشنوید.
مادرای بی پناه، خونه های
درخت جان طبیعت است، باور سبز زمین و قامت بلند سرو اندیشه. اگر نهالی می‌کارید، اگر درختی برمغان آوردید و اگر یاد درگذشتگان را با کاشت درخت گرامی می‌دارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. از 11 تا 17 اسفند ماه با هم درخت بکاریم.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
بسم رب الشهداء و صدیقین. گرامی داشت یاد و خاطره سرداران سرافراز آشورایی، شهید مهندس مهدی باکری و شهید حمید باکری. پنجشنبه 23 اسفند ماه 1403 ساعت 19:30 تهران، میدان فاطمی، تابلو بزرگ وزارت کشور.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان